به همه شما در تنها نامی که در زیر آسمان به ما داده شده، یعنی نام عیسی مسیح خداوند، سلام می کنم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و قبل از هر چیزی هم به شما هم به شنوندگانی که این پیغام رو خواهند شنید و منتظر شنیدن این پیغام روز قیام هستند، تبریک میگم قیام خداوند ما عیسی مسیح از مردگان. و چقدر عالیه که ما دنبال روی کسی هستیم که زنده است. ما دنبال روی کسی هستیم که در واقع مقبره اون، قبر اون خالیه، جسدی در اون قبر نیست. و این چه افتخار بزرگیه که ما چنین خداوندی رو دنبال میکنیم، چنین شخصیتی رو دنبال میکنیم، بهش ایمان آوردیم و بهش دل بستیم، بهش امید بستیم. یعنی ما به کسی دل نبستیم که مرده و تکلیفش مشخص نیست، بلکه ما به کسی دل بستیم که در واقع زنده است. قیام خداوند ما عیسی مسیح از مردگان رو یک بار دیگه به شما تبریک میگم و از خداوند آسمان و زمین میخوام که به طور خاص شما رو برکت بده. برای من امروز روز خیلی از نظر جسمی خستم، فکر نمی‌کنم پیغام خیلی طولانی بتونم بدم. حتی در حالت نرمال نباید می بودم، ولی نمیتونستم که قیام خداوند ما عیسی مسیح که مهمترین میشه گفت جشن مسیح در کنار شما عزیزان نباشم و پیغام ندم. من امروز در واقع از سفر نیقیه برمیگردم. نمیدونم چند نفر از شما میدونن اصلا داستان نیقیه چیه یا چی نیست، و من از این سفر برمیگردم. دیشب روح القدس من هدایت کرد که به نیقیه برم و برای اونجا دعا کنم، برای این شهر، برای روحایی که در اون شهر هستن، چون همه چیز در واقع انحراف بزرگ در دنیای مسیحی در دو تا گروهی که داریم از اونجا شروع شد. و روح القدس من هدایت کرد که برم اونجا و در واقع برای اون شهر، برای روحایی که در اون شهر هستن، دعا کنم، نهیب بزنم و اون شهر رو در واقع به خداوند تقدیم کنم. ایمان دارم که ما پایه های یک بیداری بزرگ رو داریم میچیم. کسانی که پیغام های استراتژی روحانی رو گوش کردن قطعا میتونن درک کنن من در مورد چی دارم صحبت میکنم. به هر حال اگه به برنامه خودم بود قطعا میذاشتم هفته بعد یا دو هفته بعد یا سه هفته بعد میرفتم. کششی نداشتم تا حالا بخوام به نیقیه برم، با اینکه نیقیه خیلی از محل زندگی ما فاصله نداره، یه دو سه ساعت مثلا میشه رانندگی کرد به اونجا رسید، ولی کششی نداشتم. چون مثلا به هر حال وقتی آدم یاد خاطراتی میفته که چطور این شورا پایه‌گذار در واقع یک انحراف بزرگ در دنیای مسیحی شد، به یک شکل آدم خیلی رغبت نمی کنه حتی به اونجا بره و بهش فکر کنه. ولی خیلی خوشحالم که رفتم، دعا کردم و خدا فیض داد و حس خیلی خوبی دارم. حس می کنم که اتفاقات بزرگی رو در راه داریم. ما به هر حال منتظر یک بیداری بزرگ هستیم، منتظر بیداری عروس هستیم، منتظر هستیم که خدا آیات و معجزات خودش رو ظاهر کنه. چیزی که در واقع باعث شد برم اونجا، ما دو تا بحث داریم. یه بحثی داریم که البته من اینو چون فقط شما افرادی که در استانبول هستن شنوندگان پیغام های من نیستن و مجبورم گاهی اوقات مثلا در مورد وقتی فرصت پیدا می کنم صحبت کنم یکم کلی‌تر بعضی از مسائل رو بشکافم. یکی از مسائلی که ما داریم که خیلی ها نباید اشتباه کنن اینه که ما یه بحث عروس عیسی مسیح رو داریم و ما یک بحث افرادی رو داریم که روی زمین باقی بمونن. حالا عروس این که چند نفر یا چند میلیون نفر بخشی از عروسی باشن که روبوده خواهند شد، این یک بحثیه که اگه خدا اجازه بده در واقع یک گروه شاد بشه در آینده بیشتر در موردش صحبت کرد. ولی واقعیت اینه که ما یک تعداد غیر قابل شمارش داریم از قوم‌ها و قبایل مختلف که روی زمین باقی میمونند. و در مکاشفه در مورد این تعداد غیر قابل شمارش صحبت شده و خیلی از کارهایی که امروز ما داریم انجام میدیم، چون برای خدا در واقع یک بحث اعلای داستان عروسه، اعلای داستان نجات عروس عیسی مسیح، ولی در مرحله دوم برای خدا چیزی که مثلا به هر حال مهم نجات جان افراده، نجات جان افراده، و خدا در واقع برای نجات جان افراد ما باید بتونیم در این جنگ روحانی که در موردش ما موعظات زیادی کردیم، فکر کنم 16 تا موعظه در مورد مسئله داشتم، در این جنگ روحانی بر این روحایی که در هوا هستن پیروز بشیم. وقتی ما بر روحایی که در هوا هستن پیروز میشیم، قطعا نتیجه در روی زمین در واقع در میدان مبارزه دیده میشه. و خب برای خیلی ها ممکنه مسخره باشه که خب بعدا بهروز باشد رفت بیقیه، و چون به قول کتاب ما هست که برای شخص جسمانی امور روح خدا، امور روحانی غیر قابل فهمه، ولی برای شخص روحانی قابل فهم، کسی که درک درستی از جنگ روحانی داشته باشه خواهد فهمید که بعد بهروز چرا رفت میگیه و چرا باید میرفت میگیه و چرا روح القدس هدایت کرد که در واقع در روزی که روز قیامه برم و نیقیه دعا کنم و در واقع نیقیه رو به خدا و عیسا تقدیم کنم و روحایی که از اونجا شروع کردن و در نام خدا و عیسا مسیح ببندیم. ولی که به قول معروف روحانی نباشه، ممکنه خیلی از حرکاتی که انجام میشه براش مثلا مسخره باشه. ما در انجیل خیلی از مسائل رو داریم، زمانی که مسیح بعدانش ازش خواستن که به جشن بره، گفت ساعت من هنوز نرسیده، ولی میبینیم که بعدانش حرکت میکنه. مسیح یک دو ساعت بعد، شاید دو ساعت بعد حرکت میکنه. خب شاید مثلا خیلی ها ممکنه بگن خب چرا با اون حرکت نکردی؟ خب اینجا مثلا در واقع برای شخص جسمانی امور روی خدا قابل فهم نیست، برای کسانی که روی خدا رو دارن، جنگ روحانی رو درک کردن، در این جنگ هستن، با این روحا دارن مبارزه میکنن، دارن برای آسمان کشورشون، برای آسمان شهرشون، برای آسمان محلشون، برای روحایی که کار میکنن با اونها درگیر هستن و فهمیدن که جنگ ما با جسم و خون نیست، برای اونها مسئله نیقیه قابل فهم خواهد بود. و همونطور که من پر از شادی هستم، قطعا اونها هم پر از شادی هستن. من با یک شادی در واقع یک شادی عجیبی برگشتم، یعنی اونجا در واقع واقعا میتونم بگم یک تجربه بی‌نظیر داشتم با خداوند، چیزی که لمس کردم، چیزی که تجربه کردم با خداوند، یکی از چیزهای خیلی خیلی جالب برای من بوده. خب خدا بهتون برکت بده. میخوام در مورد قیام خداوند ما عیسی مسیح صحبت کنیم، در مورد این اتفاق بی‌نظیر، این اتفاق بی همتا، این اتفاقی که در واقع شخص قدرتمندی تجربه نکرد. من همیشه گفتم که ما اسمایی رو دادیم که این اسما زمانی که اینا زنده بودن در واقع لرزه بر اندام همه میانداخت. ما در تاریخ ما نادرشاه رو داریم. نادرشاه کسیه که وقتی ما امروز به اتفاقاتی که در ایران میفته فکر میکنیم، به خودمون میگیم ای کاش نادرشاه داشتیم. چون نادرشاه کسی بود که زمانی که نادرشاه توی ایران پادشاه بود، روس‌ها حتی جرأت اینو نمی‌کرد که چپ به ایران نگاه کنن، چون می‌دونستن که نادرشاه قادره تا مسکو و کیف و همه جا رو فتح بکنه، چون پادشاه قدرتمندی بود که در واقع شکست در جنگ نداشته. خب ما وقتی این روزها می‌بینیم که چطور مثلا کشور ما یه جایی ذلیل شده، یه جایی مشکل پیدا کرده، یه جایی حتی میشه گفت مثل یک مستعمره رفتار می‌کنه، به خودمون بگیم که ای کاش نادرشاه بود، ولی متأسفانه نادرشاه نیست و نمیشم کاریش کرد. ببینید، یا خیلی ها مثلا در واقع اومدن گفتن که مثلا رضا شاه مثلا روحش شاد، بعد مثلا جسد رضا شاه پیدا شد. زمانی که جسد رضا شاه پیدا شد چه اتفاقی افتاد؟ یا این جسد تونست باشه، تونست کاری انجام بده، تونست مثلا در واقع با اون اقتداری که قبلا داشت، مثلا در واقع وقتی به هر حال رضا شاه پادشاه بود یک اقتداری داشته، در واقع مردم مثلا حساب می‌بردن رو هر پسو اقتداری که داشته، که ایران رو مثلا در حد 16 سال ساخت، به هر حال رضا شاه حتی اگه جسدش مثلا در واقع اومده باشه بیرون، فقط ما یک مرده‌ای رو دیدیم که از اومده بیرون و حالا مثلا در واقع کاری نتونست انجام بده. حتی همون مثلا یکی دو ساعت بس نیروهای انتظامی، نیروهای امنیتی ریختن محل رو در واقع چکار کردن، بستن. هنوز هم نمیدونیم که بدنش رو دوباره در واقع دست کردن، دوباره انداختن دور، سوزوندنش و دیتاشون حتی از خواهش دفاع بکنه چون مرده بود، چون مرده بود. و خیلی از افراد بزرگ بود داریم مثل گاندی، مثل کوروش کبیر که ما چقدر دوستش داریم، که کوروش کبیر مگه شخصیت کمیه؟ افتخار هر ایرانی، هر ایرانیه که بگید که من یه پادشاهی داشتم و این پادشاه در تاریخ ما کوروش کبیر بوده. و نه تنها برای ما یک افتخاره، بلکه مثلا در واقع وقتی میشنیم که اسم کوروش کبیر در کتاب مقدس نوشته شده و حتی خدا مثلا در واقع اونو به عنوان کسی که از امتها روح خدا رو داره یاد میکنه، چقدر میتونیم شکرگزار باشیم که ما پادشاهی رو داشتیم که در واقع حتی روح خدا هدایتش میکرد. خب بس ما با ولی کوروش کبیر هم الان نیست. بله اگه کوروش کبیر بود شاید امروز مثلا در واقع اون ابرقدرت دنیا بوده، ولی کوروش کبیر نیست. و حالا در مورد پیغمبرها، در مورد امامان، در مورد خیلی چیزا میشه صحبت کرد و با احترام و صحبت حتی بکنیم، ولی نیستن، کاری نمیتونن برای کسی انجام بدن. و اینجا ولی در مورد عیسی مسیح اینطور نیست. عیسی مسیح زنده است. عیسی مسیح زنده است. عیسی مسیح قادر مطلقه. عیسی مسیح کلیسای خودش هدایت میکنه. عیسی مسیح هر روزه با ماست. ما هفته پیش در مورد این صحبت کردیم. در مورد این صحبت کردیم که عیسی زنده است. ما در واقع به یک شخص ایمان آوردیم، نه به یک مذهب، نه به یک راه. و باید یاد بگیریم وقتی صحبت از یک شخص میشه، دوستی کردن، رابطه داشتن، ارتباط داشتن با اون شخص باید ما یاد بگیریم. ببینید این خیلی مهمه. ببینید چون مسیح هم خصوصیات اخلاقی خاص خودشو داره، ولی فرق مسیح با ما اینه که خصوصیات اخلاقی مسیح خصوصیات اخلاقی کامله. پس ما باید در واقع این مسئله مهمه، ولی قبل از این که ما باید این مسئله بشیم، باید ببینیم فضای ذهنی ما آیا فضای ذهنیه که با عیسی مسیح قیام کرده از مردگان داره حرکت میکنه، یا در واقع به قول کتاب مقدس میخوام یک آیه بخونم که پایه صحبت این شب ما باشه، بعد دعا میکنیم و شروع میکنیم. لوقا 24 آیه 5، من از آیه 1 میخونم. دست پیده دم روز اول هفته زنان هنوتی را که فراهم کرده بودند با خود برداشتند و به مقبره رفتند، اما دیدند که سنگ جلوی مقبره به کناری غلتانیده شده است. چون به مقبره داخل شدند بدن عیسی خداوند را نیافتند. چون به مقبره داخل شدند بدن عیسی خداوند را نیافتند. از این امر در حیرت بودند. ببینید، خب دعا میکنیم و ادامه میدیم این بحثو. پدر آسمانی، خداوند عزیز، کلام خودتو مبارک بساز، کلام خودتو تقدیس کن، در جانهای ما عمل کن خداوندا، و بگذار پیروزی قیام تو رو ما درک کنیم. به نام عیسی مسیح شنوندگان رو برکت بده، کلیسای استانبول رو برکت بده و خداوند جلال خودتو امشب آشکار کن. آمین. آیاتی که دنبال میکنیم اینطور میگه که ناگاه دو مرد با جامعه درخشان در کنار ایشان ایستادند. زنان از ترس سرهای خود را به زیر افکندند، اما آن دو مرد به ایشان گفتند: چرا زنده را در میان مردگان می‌جویید؟ خدا به کلام خودش برکت بده. چرا زنده را در میان مردگان می‌جویید؟ اینه که من از فضای ذهنی خودمون صحبت کردم. اینا زمانی که جسد خداوند عیسی رو ندیدند، به این فکر نکردن که مسیح از مردگان زنده شده، به این فکر کردن که شاید بدنش دزدیده شده، قایمش کردن، یا اینکه رومیا یا یهودیای بدخا چون مسیح کم دشمن نداشته اومدن جسد رو برداشتن بردن و اینا حتی در واقع دیگه جسدی از مسیح ندارن، به خاطر این حیران در ترسناک بود، ترسیده بودن. ببینید این حرفی که میزنم در ملاقاتی که مسیح با مریم داشتن اتفاق میفته. مریم میگه که اگه قایمش کردی فکر میکرد که نگهبانه، فکر میکرد که در واقع تو اونجا مثلا تو قبرستان کار میکرد زمانی که مسیح ملاقاتش میکنه، و در واقع میگه اگه قایمش کردی، اگه جایی گذاشتی به من پس بده. ببینید اینجا در واقع اصلا به این فکر نمی کردن که مسیح از مردگان قیام کرد. چرا؟ چون یهودیا مردان بزرگی رو داشتن، یهودیا کسانی رو داشتن مثل ایلیشا، مثل مثلا در واقع افراد بزرگی داشتن مثل ارمیای نبی، مثل دانیال نبی که مرده بودن و می دونستن که کسی که مرده دیگه کارش تمومه. ما حتی در کتاب مقدس کسی رو داریم مثل ایلیشا که اینقدر مسیح قدرتمندی داشت که حتی استخونهای اون باعث در واقع زنده شدن یک نفر شد. ولی با تمام این اتفاقات ایلیشا مرده بود. حالا اینکه ایلیشا استخوناش مثلا دارای مسیح بوده نشون میده که چقدر قدرتمند بوده، چقدر در واقع این شخص پر از روح بوده. ولی با تمام این احوالات ولی مرده بود. ما نمیشنیم که استخونهای ایلیشا در واقع قیام کرده باشه، زنده شده باشه. این در واقع این زنم یا این زنانم مطمئن بودن و مطمئن بودن که بله مسیح هم کارش تموم شده و رومیا یا به قول معروف یهودی بدخواه جسد مسیح رو دزدیدن. و اینجا دو فرشته ملاقاتشون میکنن و چیزی که میگن اینه، میگن چرا زنده رو در میان مردگان بیچوید؟ این سوالیه که روح القدس امشب از تک تک ما میکنه. کسی که رابطه زندهی با عیسی مسیح قیام کرده نداشته باشه، قطعا حتی در دعاهای خودش، در دعاهای خودش دنبال عیسی خواهد بود، اما در بین مردگان. ببینید زمانی که شما این حرف از بعد از بهروز میشنوید چرا شوک بشید؟ بگید یعنی چی بعد از بهروز؟ یعنی چی؟ من بهتون میگم یعنی چی. مگه ما در دنیای مذهبی افرادی رو نداریم که دعا میکنن؟ دعا کردن که جزء تو تمام مذاهب دعا کردن یک اصله. یک مؤمن اهل نماز دعاست. هر چقدر که مؤمنتر باشه بیشتر اهل دعا و استخاره و نمیدونم مثلا به قول معروف دعاهای شبانه است. مگه ما شما قطعا الان من دارم صحبت میکنم، شما قطعا پیر زن و پیر مردها و جوانهایی رو سراغ دارید که در واقع شب تا صبح در اسلام هم دعا میکنن. مگه اینطور نیست؟ قطعا شما از ذهنیت دارید افرادی که مثلا اهل نماز و دعا و نمیدونم توسل و تمام این داستان ها هستن، ولی فضای ذهنی اونها، خیلی وقتها فضای ذهنی اونها فضاییه که در میان مردگانه. به خاطر همینه که میبینید که با میبینید که خیلی علاقمند هستن در واقع به حتی رنگ های در واقع عجیب غریبی علاقمند هستن، حتی در واقع به تو قبرستان ها دنبال آرامش هستن، دنبال مثلا شما میرید فلان مقبره میرن، فلان نمیدونم جا میرن و احساس میکنن که اگه نزدیک جسد عزیزی باشن که اونا معتقدن مرد یا زن خدا بوده، این بیشتر میتونن برکت بده. بخاطر شما میبینید خیلی وقتا خصوصا در کشور ما فضای اینه که کنار اون افراد در واقع آروم میگیرن. میبینید که اصلا در واقع در مراسمای در واقع شبهای خاص در اون مکانهای خاص جمعیت زیادی هم هستن. چرا؟ چون احساس که نزدیکی اونها به اون مکان، به اون شخصی که از نظر اونها مقدسه، در واقع میتونه باعث برکت بشه. در میان کاتولیکا هم همینطوره. در میان کاتولیکا شما میبینید که هنوز ما کاتولیکای زیاد داریم که میاد و میرن در واقع حتی زیارت قبرهای در واقع افرادی دارن که مردن. و متاسفانه در دنیای پیغام هم حالا این اتفاقات داره میفته. شما میبینید که ببینید این که ما به عنوان مرد بزرگی مثلا بریم، مثلا در واقع من خیلی مثلا دوست دارم مثلا در واقع انگلیس یا مثلا جای مختلف، شما این که برید مثلا قبل مثلا جان ویسلی رو ببینید به عنوان یک ستاره کیش یا مارتین لوتر رو ببینید، این ایرادی نداره. ولی خیلی وقتا شما میبینید که اصلا وقتی میرسن به قبل بعد از اونا حتی زانو میزنن، دستشون رو میبرن، این دکتر احساسات میشه و خیلی وقتا این احساسات اینه که احساس میکنن که بله یه برکت خاصی هست، یه برکت خاصی، اگرچه مثلا افراد مثل بعد از اونا یا پتروس افراد مرده نیستن، اینا الان در آسمانن، در واقع اونا الان در واقع در جای در مکان عالی هستن. اما با تمام این تفاصیل بحثی که من میخوام به شما بگم اینه که خیلی بحث مهمیه، اینه که فضای ذهنی افراد در میان مردگانه، فضای روحانی افراد در میان مردگانه. اگه کسی تولد تازه پیدا نکرده باشه، اگه کسی پوری روح القدس تجربه نکرده باشه، نمیتونه در دعاهای خودش در واقع با عیسی مسیح قیام کرده ارتباط داشته باشه. ببینید وقتی ما صحبت از مردگان میکنیم، مسیح به معنی مردگان یکم عمیق‌تر میبره جلو. عمیق‌تر چطور میبره جلو؟ میگه بگذارید مردگان مردگان خودشون رو دفن کنن. دقت کنید، یعنی شما فکر نکنید که خب حالا من که قبرستون نمیرم، که من از این عادتهای زشت ندارم، که چرا بعدا بهتوز داره اینو میگه؟ میگه بگذار مردگان مردگان خودشون در چطور یک مرده دیگه رو میتونه دفن کنه. چون اینجا مسیح به این اشاره میکنه که یک نفر که در مسیح نیست، یک نفر که در مسیح نیست مرده است، ممکنه راه بره و در واقع نفس بکشه، ممکنه حتی یک سلیبریتی باشه، ممکنه حتی معروف باشه، ولی در واقع وقتی جان افراد نجات خدا رو تجربه نکرده باشد چه ارزشی داره؟ بسید میگه که شخصا چه سود که تمام دنیا رو ببرن ولی جان خودشون رو از دست بدن. من روی این نقطه تاکید میکنم. پس وقتی مثلا میگه که چرا در میان مردگان دنبال شخصی هستید که زنده است، چرا زنده را در میان مردگان میجویید؟ ببینید اینجا امروز این سوال مهمیه که شما چی؟ برادر و خواهر من، ببین روابطت، ارتباطاتت، مشارکت‌های تو، رفتار تو نشون میده که آیا در واقع در میان زندگان هستی یا در میان مردگان گام برمیداری. میگه چرا زنده رو در میان مردگان میجویید؟ و امروز ما این واقعا یک سوال کلیدی و مهمه. به این که ما در مورد این، من خیلی هدایت میشم که در مورد مسئله فکر کنن، همه عزیزانی که این پیغامو میشنون در مورد مسئله فکر کنن که ما چی، من چی، تو چی، آیا در زندگی خودمون آیا با عیسی مسیح قیام کرده هر روز ارتباط داریم، هر روز گام برمیداریم؟ قطعا اگه مثلا من با عیسی قیام کرده ارتباط داشته باشم، در واقع در میان مردگان دنبال عیسی نخواهم بود. ببینید شما در تاریخ مسیحیت بعد از این که مسیح از مردگان قیام کرد، دقت کنید، شما نمیشنوید که بعد از قیام مسیح پتروس یا مثلا پولس در مورد این صحبت کرده باشه که من رفتم قبل مسیح رو زیارت کردم. چون اینا نیازی به این کار نمیدن، حس نمیکنن که بهش نیاز دارم. ببین من زمانی احساس میکنم که نیاز دارم برم قبل یک نفر رو ببینم که اون شخص در بین ما نیست، ولی زمانی که من در واقع ببین به خاطر همین من حتی خیلی علاقه من نیستم که برم به در واقع ببین برای مومان یک شهادت خیلی خوبه آدم بره، مثلا در واقع به عنوان تاریخ خیلی خوبه که بره قبل مسئله با چشمای خودش ببینه که خالیه و بگی که بله من قبل خالی مسیح رو دیدم. این عزیزه به عنوان یک حرکت توریستی خیلی مهمه، ولی اینکه من احساس کنم که برکت خاصی اونجا میگیرم اگر برم مثلا دستمو بزنم جایی که مسیح خوابیده بود، دستمو بزنم یه برکت خاص میگیرم، این برای مختص کسانیه که با مسیح هر روز زندگی نمیکنه، ولی برای پولس، برای پتروس، برای شاگردانی که عیسی مسیح زنده رو داشتن. شما در کلام خدا کجا میخونید که اینا رفته باشن یک مراسمی داشته باشن هر ساله به یاد بوده قیام مسیح؟ مثلا دارم به شما میگم برن مثلا دور قبر مسیح جمع بشن. شما چه چیزی خوندی در کلام؟ من که نخوندم، قطعا در کلام نوشته داره. چرا؟ چون اینا با عیسی مسیح زنده روبرو شده بودن، با عیسی مسیح زنده ملاقات کرده بودن، با عیسی مسیح که از مردگان قیام کرده ملاقات کردن و هر روز زندگی کردن و میکنن. یه شاگردان مسیح که الان زنده هستن، که ما هستیم، داریم با مسیح هر روز زندگی میکنیم. وقتی با مسیح هر روز زندگی میکنیم، چه نیازی داریم که مثلا فرض کنیم دنبال این باشیم که مثلا در واقع بریم زیارت مثلا در واقع یه قبری؟ چه نیازی؟ هیچ نیازی نداریم، مگر این که ببینید یک نفر علاقه شخصیش باشه بره ببینید. محکوم نمی کنیم. الان مثلا خیلی از برادرای ما اصلا تور دارن، هر سال میرن مثلا در واقع و دوست دارن اون مکان ها رو. بله، در این که مثلا من کیه که دوست داشته باشه یک کشوری که خدا این همه برکات رو ریخته اونجا، کارهای بزرگی رو انجام داد، با ما میدونیم که در واقع هنوز با اونجا کار داره، چه کسی دوست نداره ببینه؟ دیدنش که مشکلی نداره، ولی من میخوام دیدمون رو بگم. دید ما چیه؟ یک دیدنیه که مثلا احساس کنیم یک دیدنیه در واقع دیدنه، یا احساس میکنیم که نه، مثلا مثل کاتولیکا میخواییم به مثال نگاه کنیم که میرن مثلا در واقع از یک قبری، از یک پارچه، از یک چیزی برکت بگیرن. نه، اینطور نیست. بعد آن و خواهران من، عیسی مسیح زنده است. عیسی مسیح از مردگان قیام کرده. عیسی مسیح به قول کتاب مقدس میگه که دائما زنده است. من این آیه رو امروز صبح در کانالم در واقع نوشتم. ببینید مثلا در چطور مثلا در واقع در ابراهیم باب 7 بود. اینطور میگه. در ابراهیم باب 7 میگه که لکن وی چون تا ابد باقی است. لکن وی چون تا ابد باقی است. کهانت بیزوال دارد. لکن وی چون تا به ابد باقی است کهانت بیزوال دارد. از این جهت نیست قادر است آنان را که به وسیله وی نزد خدا آیند نجات بی‌نهایت بخشد. چرا میتونه نجات بی‌نهایت ببخشه؟ چون که در واقع تا ابد زنده است. ببینید، چون تا ابد زنده است. اینجا ببینید، شما به شما میگن که فلانی نجات دهنده است ولی مرده. شما چطور میخواید به یک نجات دهنده که خودش نتونسته نجات بده، ولی خودش بخواید توقع داشته باشید که شما بخواید توقع داشته باشید که اون بخواد کاریو میگید؟ لکن چون تا به ابد باقی است کهانت بیزوال دارد. دقت کنید، لکن چون تا ابد باقی است کهانت بیزوال دارد. از این جهت نیز قادر است، از این جهت نیز قادر است که آنانی را که به وسیله وی نزد خدا آید نجات بی‌نهایت بخشد. دوست مسلمان من، ممکن تو این پیغامو بشنوی. دوست مسلمان من، دوستی که مثلا فکر میکنی که نجات داری، من سوالم خیلی از شما سوال ساده‌ایه، خیلی سوال ساده و ساده‌ایه. چطور در واقع میتونی به کسی امیدوار باشی که نیست، ولی اینجا در مورد کسی با ما صحبت میشه، در مورد کسی با ما صحبت میشه که میگه که چون زنده است و ابدیه میتونه کسانی که از طریق او نزد خدا میان به اونها در واقع بیاد نجات بی‌نهایت عطا کنه. چون خودش زنده است، میگه که بی‌نهایت است، چون که دائما زنده است، چون که دائما زنده است. این برکت قیام عیسی مسیح از مردگانه. میگه چون که دائما زنده است. چقدر من مایه رو دوست دارم. چون که دائما زنده است تا شفاعت ایشان را بکنند، زیرا که ما را چنین رئیس کهنه‌ای شایسته است، قدوس و بی آزار و بی عیب و از گناهکاران جدا شده و از آسمان ها بلندتر گردیده. خدا رو شکر واقعا به خاطر این آیات بی‌نظیر کتاب مقدس، این آیات عالی کتاب مقدس، این آیات بی همتای کتاب مقدس. من در مورد این صحبت کردم، حتی کتاب نوشتم در مورد عبور از آسمان ها که در کتاب صعود نوشته شده، میگه که بلندتر از آسمان ها. به این ما چنین، این در واقع برکت قیام مسیح، میگه دائما زنده است. خود عیسی مسیح در مکاشفه باب 1 میگه که، در واقع من مکاشفه باب 1 رو با هم بخونیم بد نیست، میگه که در واقع کلید موت و عالم اموات رو داره و دیگه هرگز نمیمیره، دیگه هرگز نمیمیره. یک بار قربانی کامل نجات رو برای ما برمغان آورد و الان دائما زنده است. ببینید، ولی شما باید ارتباط با عیسی مسیح زنده بشید، با عیسی مسیح زنده باید ارتباط بشید. اجازه بدید که روح او در شما ساکن بشه، او در شما ساکن بشه. و اینکه در شما ساکن بشه، میگه که اگر احکام من رو نگاه دارید، اگر احکام من رو نگاه دارید، میگه که میام و در شما ساکن میشم. ببین، نه وارد یک فضایی نشید که مسیحیت مرده است و افراد در میان مردگانه که دنبال عیسی مسیح هستند، بلکه در واقع وارد فضای مقدسی بشید که فضای حقیقی هر ایمانداریه که تولد تازه یافته، فضای حقیقی که در واقع فضای حقیقی که هر ایماندار کتاب مقدسی باید درش باشه. چه فضایی که هر ایماندار کتاب مقدسی باید درش باشه؟ فضایی که به قول کتاب مقدس میگه که در واقع نباید در بین زندگان، در بین مردگان دنبال در واقع عیسی مسیح زنده باشیم. میگه که به اینجاست که، اینجاست که بعضی از اصطلاحات کتاب مقدس برای خیلی ها نامفهومه. یک روزی یک نفر از من پرسید که چرا شما میگی خدای زنده؟ مگه خدا زنده نیست؟ گفتم بله، خدا زنده است. ولی ببینید، ارتباطی که مردم دارن در واقع ارتباط مرده ایه با خدا. خدا زنده است، ولی برای اینکه تو بتونی با خدای زنده در ارتباط باشی، تو هم باید زنده باشی. ببین، اینجاست که مثلا شما مفهوم حرف مسیح رو متوجه میشی. میگه که بذارید مردگان مردگان خودشونو دفن کنن، بگذارید مردگان مردگان خودشونو دفن کنن. یعنی افرادی رو ما داریم که ظاهرا زندن، مردم دنیا ظاهرا زندن، کسایی که نجات ندارن ظاهرا زندن، ولی از نظر خدا مرده است. و کسی که مرده، کسی که تولد تازه نداشته باشه، نمیتونه، قادر نیست، نمیتونه خدا رو در واقع خدمت کنه، نمیتونه با خدا وارد ارتباط زنده و پویایی بشه. اینجاست که میگه خدا زنده است، خدا زنده است. میگه خدای زنده رو خدمت کنین. ولی برای اینکه تو بتونی خدای زنده رو خدمت کنی، برای اینکه بتونی تو با خدای زنده ارتباط داشته باش، برای اینکه بتونی با خدای زنده راه بری، خودت هم باید زنده بشی. و برای اینکه بتونی زنده بشی، در عیسی مسیح میتونی زنده بشی. میگه ای که خوابیده، ای که مرده ای، در واقع بیدار شو، زنده شو. و در عیسی مسیحی که تو میتونی زنده بشی، در عیسی مسیحی که تو میتونی حیات بیابی، در عیسی مسیحی که تو میتونی با خدا راه بری. ببینید، من خیلی از سوالات، حتی خیلی از سوالاتی که خیلی وقت از ما میشه، بوی مرگ میده، بوی زندگی نمیده. چون من معتقدم که ایمانداری که از روی خدا پر بشه، با مسیح زنده ارتباط داشته باشه، نمیتونه سبک سوالاتش مثل توضیح المسائل باشه، نمیتونه سبک سوالاتش مثل توضیح المسائل باشه. و خیلی وقتا شما افرادی رو میبینید که اصلا بوی کهنگی ازشون میباره، ممکنه به ظاهر کلیسا بیاره، ولی سبک زندگیشون، سبک سوالاتشون، سوالات توضیح المسائلیه. ببینید، من نمیخوام که این حرف من باعث بشه که افراد جرأت نکنن سرعت سوال کنن. سوال کردن همیشه بهتر از سوال نکردنه. ولی در کسی که زنده است، بوی زندگی میده. ببینید بوی زندگی میده و کسی که زنده است و بوی زندگی میده نمیتونه بیاد یه سری از سوالاتی رو انجام میده که واقعا مثلا در واقع از اون سوالاتی که بعد اوقات ببخشه اصلا شما تعجب میکنه، میگه مگه میشه یک نفر که زنده است، یک نفر که مثلا در واقع قیام عیسی از مردگان رو تجربه کرده، میدونه که مسیح از مردگان قیام کرده و با عیسی زنده ملاقات کرده، چه سوالاتی بکنه. ببینید یه مثال براتون بزنم از بعد از سوالات توضیح المسائلی. ببینید تو ما قبل از این که مسیح رو ملاقات کنه، وقتی دوستانش، شاگردانش، هم رزماش بهش گفتن که ما عیسی رو دیدیم، ما عیسی رو دیدیم، مسیح زنده است، تو ما اصلا باورش نمیشد. برگشت گفت که من تا خودم دست در پهلوی او نذارم و دست در سوراخ دستش نذارم، در واقع قبول نمی کنه. هر چقدر سعی کنم توجیهش کنم قبول نکرد که نکرد. ببینید چون هنوز در فضای یک نفری بود که اون زندگی رو اونطور که باید شاید تجربه نکرده. ببینید هنوز درگیر این بوده و امروز ما خیلی وقتا خیلی ها میگه منم مثل تومام. نه ببینید اینجا میخوام به شما بگم، ببینید ولی همین تومایی که شما میگید که منم مثل تومام درسته، ولی همین آقای توما ملاقات میکنه عیسی رو. وقتی ملاقات میکنه عیسی رو، در واقع یکی از بالاترین اعترافاتی که میشه داشت میبینیم ازش سر میزنه. چیکار میکنه؟ میاد میگه که تو خداوند و خدای من. به مسیح میگه خداوند و خدای من، میگه خداوند و خدای من، یعنی از فضای مرد بیرون میاد، از فضایی که زنان اونجا بودن در این که در واقع در میان مردگان دنبال عیسی بودن، بیرون میاد تو ما و اعترافی رو میکنه که نشون میده که در واقع به آسمان وصل شده، ملاقات با مسیح اونو متحول کرده. میدونید پس اینجا افرادی که مثلا دائما میگه من تو ما باید متوجه یک نکته باشن. تو کدوم تو ما هستی؟ تو مایی هستی که مسیح قیام کرده رو دیدی، یا تو مایی هستی که در واقع هنوز با عیسی قیام کرده از مردگان ملاقات نکردی؟ ببین تومای ملاقات کرده با عیسی فراتر از بقیه میره. میگه خداوند و خدای من به مسیح. میگه پس هم تو خداوند منی، هم تو خدای منی. یعنی اولویتو در پس این در واقع چهره انسانی مسیح میبینه، خدا رو ملاقات میکنه و میگه تو خداوند و خدای من هستی. چطور اینو میگه؟ چون در واقع یوحنا اینو میگه، چون که مردم نمیدیدن. میگه او در جهان بود و جهان به وسیله او آفریده شد و جهان او رو نشناخت، ولی توما از جهان نبود، توما شناخت و گفت خداوند و خدای ما من. و جالبه که کسانی که هنوز در فضای مرگ هستن نمیتونن به مسیح بگن خدای من، چون هنوز در فضای مرگ هستن و در فضای مرگ مکاشفه نیست. ولی زمانی که شما از فضای مرگ بیرون بیایید، زنده میشید، اینجاست که خودتون در واقع بدون اینکه دعوایی داشته باشید، بدون اینکه وارد بحث و کشمکش الهیاتی بشیم، خودتون خواهید گفت. خدا به شما برکت بده. باز یک بار دیگه قیام عیسی مسیح از مردگان رو به تک تک شما تبریک میگم. میشه در مورد این مسئله صحبت کرد، ولی مطمئنا عقاب‌ها غذای خودشون رو دریافت کردن. پدر عزیز آسمانی، مبارک نما. پدر عزیز آسمانی برکت بده. پدر عزیز آسمانی بگذار خداوند شادی تو، شادی نجات تو خداوند ما رو در بر بگیره. خداوند تو شکر میکنیم برای اینکه تو زنده هستی و در میان قومت با اقتدار میخرامی و وعده‌های خودت رو خداوند نظارت میکنی تا تحقق پیدا کنه. وعده‌های تو آمین است. برکت بده، تقدیس کن، به نام عیسی مسیح آمین. خدا به تک تک شماها برکت بده.
خدا به شما برکت بده.